واکنش ترکیه به تنگتر شدن حلقه محاصره شهر کوبانی توسط گروه دولت اسلامی. نخست وزیر ترکیه میگوید از سقوط شهر کوبانی جلوگیری میکنیم. دیدار نخست وزیر بریتانیا با رهبران افغانستان در کابل و تاکید بر ادامه حمایت مالی برای توسعه نیروهای افغان.
We all share a common goal, which is a more secure, stable and prosperous Afghanistan.
دیوید کامرون میگوید ما افغانستان را تنها نخواهیم گذاشت. شکست آتش‌بس در اوکراین و اصابت موشک به نزدیکی یک مرکز صلیب سرخ در دونتسک و مرگ یک کارمند سوئیسی.
شب بخیر، اینجا صدای آمریکا و من پیام یزدیان با خبرهای شامگاهی. استرالیا به کمپین حملات هوایی علیه داعش در عراق ملحق شد. دولت ترکیه اما به رغم تصمیم پارلمان آن کشور نسبت به هر گونه دخالت نظامی مستقیم در سوریه تردید نشان می‌دهد. این در حالی است که پیکارجویان دولت اسلامی حلقه محاصره شهر کوبانی در سوریه در مرز ترکیه را تنگ‌تر کردند. اصل رحمانی گزارش می‌دهد.
در حالی که پیکارجویان دولت اسلامی محاصره شهر مرزی کوبانی در سوریه را تنگ‌تر کردند، استرالیا به کمپین حملات هوایی علیه آنها در سوریه ملحق می‌شود. تونی ابوت، نخست وزیر استرالیا، گفت کشورش در عملیات زمینی شرکت نخواهد کرد.
Today, cabinet has authorized.
امروز دولت استرالیا به تقاضای دولت عراق و در حمایت از آن کشور، مجوز حملات هوایی علیه پیکارجویان در عراق را صادر کرد. همچنین بر اساس توافق قانونی بین دو کشور، دولت استرالیا اجازه اعزام نیروهای ویژه استرالیایی برای مشاوره و کمک به نیروهای امنیتی عراق را صادر کرده.
استرالیا تاکنون 400 پرسنل نیروی هوایی، 200 نیروی ویژه زمینی و 11 جنگنده برای شرکت در حملات هوایی در عراق به امارات متحده عربی اعزام کرده است. وزیر دفاع ترکیه نیز که پارلمانش روز گذشته اجازه استفاده از نیروی نظامی علیه پیکارجویان در عراق و سوریه را تصویب کرد، گفت وجود پیکارجویان دولت اسلامی در مرز با سوریه خطری برای امنیت ملی ترکیه است.
وجود پیکارجویان دولت اسلامی در سوریه در 37 کیلومتری مرز ترکیه، محلی که آرامگاه سلیمان شاه در آن است، خطری آشکار و جدی علیه امنیت ملی ماست. جمهوری ترکیه در دفاع از خود تردید نخواهد کرد.
با این حال نخست وزیر ترکیه احمد داوودوغلو شب گذشته از تردید آنکارا نسبت به هر گونه دخالت نظامی مستقیم در سوریه سخن گفت. او نسبت به خطر سقوط شهر مرزی کوبانی هشدار داد، اما دخالت نظامی مستقیم ترکیه در جنگ علیه پیکارجویان در سوریه را کشیده شدن آنکارا به یک درگیری وسیع‌تر در طول 900 کیلومتر مرز با سوریه خواند. در همین حال، به گزارش خبرگزاری فارس، محمد جواد ظریف در یک تماس تلفنی با وزیر امور خارجه ترکیه نسبت به هر گونه دخالت نظامی مستقیم آنکارا در سوریه ابراز نگرانی کرده و گفته است کشورهای منطقه نباید کاری کنند که اوضاع از این بدتر شود. اصل رحمانی، صدای آمریکا.
در حالی که پیکارجویان موسوم به داعش به نزدیکی شهر مرزی کوبانی در سوریه رسیدند، وزرای دفاع آمریکا و فرانسه در خصوص امکان پیوستن فرانسه به حمله هوایی علیه مواضع داعش در خاک سوریه گفتگو کردند. برای پرداختن به جزئیات بیشتر، نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار صدای آمریکا در فرانسه، جزئیات بیشتری را از این دیدار خواهد گفت. نیلوفر، ژان ایو لودریان وزیر دفاع فرانسه در پنتاگون با چاک هیگل دیدار و گفتگو کرده. همطور که می‌دونیم فرانسه اولین کشوری بود که در حملات هوایی به آمریکا پیوست، اما تا کنون حاضر به گسترش این حملات در خاک سوریه نشده. چقدر امکان داره که موضعش رو پاریس تغییر بده؟
بله، در این گفتگویی که انجام شده آقای هیگل گفته که در مورد امکان پیوستن فرانسه به حملات هوایی علیه مواضع داعش در خاک سوریه صحبت شده. البته آقای لودریان بعد از این صحبت‌ها وقتی ازش سوال کردن حاضر نشده پاسخ بده در مورد این موضوع، ولی قبل از این اعلام کرده بود هفته گذشته که فرانسه هیچ گزینه‌ای رو حذف نکرده و حتی گفته شده بود که فرانسه داره بررسی می‌کنه اینکه این رو که مواضع خودش رو رو تغییر بده، به در خاک سوریه هم عملیاتی انجام بده یا نه، ولی وزیر امور خارجه فرانسه گفته بود که هنوز به اون مرحله نرسیدن ولی این موضوع رو بررسی خواهند کرد. ولی در حال حاضر تصمیمی که گرفته شده از طرف فرانسه این بوده که سلاح بفرستن برای گروه‌های معتدل و میانه رو در سوریه، برای اینکه گروه‌های اپوزیسیون سوریه بتونن با پیکارجویان داعش در واقع بجنگن و تقویت بکنن، در واقع فرانسه مواضع اونها رو تقویت بکنن، به خاطر اینکه فرانسه معتقد کمک در واقع حمله نظامی به در سوریه ممکنه تقویت بکنه مواضع بشار اسد رو. به هر حال فرانسه یکی از 5 تا کشور اروپاییه که در حملات هوایی علیه داعش در عراق شرکت کرده. هیچ کدوم از این کشورها هم توی سوریه فعال نشدن و بیشتر کشورهای عربی بودن که در حملات هوایی شرکت کردن. و وزیر دفاع فرانسه آقای لوتویان گفته که به این دلیل فرانسه در حملات هوایی حتی در خاک عراق شرکت کرده، به دلیل اینکه درخواست رسمی از دولت عراق داشته. و اینکه آقای اولاند هم هفته گذشته در یک بیانیه که از طرف کاخ الیزه منتشر شده بود گفته بود به هر کشوری که درخواست رسمی بکنه برای مبارزه با تروریسم کمک خواهد کرد که بتونه این کمک ها رو انجام بده. گفته میشه که احتمالاً فرانسه کمک های نظامیش رو افزایش خواهد داد، به عنوان مثال جنگنده های بیشتری رو اضافه میکنه و همینطور احتمال داره یک ناو جنگی رو به منطقه بفرسته.
ممنون از تو نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار صدای آمریکا در پاریس. این بخش خبری رو با خبری مربوط به ایران پی میگیریم. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز عرفه پیامی فرستاد که همزمان با ترجمه انگلیسی آن از پرس تیوی پخش شد. در این پیام آیت الله خامنه ای گفته است که دشمنان اسلام با راه اندازی گروه های تکفیری در منطقه خاورمیانه میکوشند میان مسلمانان تفرقه اندازند. آقای خامنه ای در این پیام مسلمانان را به اتحاد و اتفاق تشویق کرده و با اشاره به مسئله فلسطینی ها گفته است که اسرائیل با تمام قدرت نظامی که دارد در جنگ غزه با شکست روبرو شده است. آیت الله خامنه ای همچنین مسلمانان را به روی آوردن به اسلام ناب محمدی و پرهیز از آنچه که او اسلام آمریکایی مینامد تشویق کرده است. و در یک نظرخواهی خبرگزاری اسوسییتد پرس در آمریکا، 2/3 پرسش شوندگان از حمله های آمریکا علیه داعش در عراق و سوریه حمایت کردند و در این حال بیش از نیمی از آنان از حمله های احتمالی آینده افرادگرایان در خاک آمریکا ابراز نگرانی کردند. به رغم یک دهه جنگ های پرهزینه، هنوز هم 1/3 از مردم آمریکا با اعزام نیروی پیاده به عراق و سوریه برای سرکوب داعش موافقند و در مورد نحوه برخورد دولت اوباما با مسئله داعش نیمی از پاسخگویان موافق و نیمی دیگر مخالف سیاست دولت هستند. در یک نظرخواهی که تابستان گذشته به وسیله مؤسسه تحقیقاتی پیو انجام شد، 59% از پاسخگویان از قریب الوقوع بودن حمله تروریستی ابراز نگرانی کرده بودند. و نخست وزیر بریتانیا به طور غیر منتظری به افغانستان سفر کرده تا با رهبران دولت ائتلافی جدید آن کشور گفتگو کند. جزئیات بیشتر در برگردان گزارش آماندا اسکات.
دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا صبح جمعه در کابل با اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان به گفتگو نشست. آقای کامرون پس از این ملاقات در یک کنفرانس خبری گفت به رغم اینکه کشورش تا پایان سال میلادی جاری نیروهای رزمنده اش را از افغانستان خارج خواهد کرد، ولی همچنان به حمایت از پیشرفت نیروهای افغان ادامه خواهد داد.
بریتانیا بهای سنگینی برای کمک به ثبات این کشور پرداخته است، ولی اینجا سرزمینی است که القاعده تروریست‌های خود را آموزش داد. اینجا سرزمینی است که حمله 11 سپتامبر و حمله‌های بیشماری برنامه‌ریزی شد. منافع ملی ما در افغانستانی عاری از القاعده است. نفع افغانستان همچنین است و حال 13 سال بعد افغانستان باید و می‌تواند عهده‌دار امنیت خود باشد.
دیوید کامرون همکاری اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و عبدالله عبدالله رقیب انتخاباتی او را که اکنون در دولت افغانستان نقش رهبر اجرایی کشور را بر عهده دارد ستود.
نیاز واقعی و ضروری این دولت ائتلاف ملی متحد کردن کشور است، ایجاد رهبری خوب و غیر فاسد و باز کردن راهی برای دخالت در سیاست آنانی که می‌خواهند از خشونت دست بردارند.
اشرف غنی سربازان ناتو را که در جنگ در افغانستان جان باختند ستود و گفت ایجاد دولت ائتلاف ملی کنونی افغانستان ناشی از فداکاری این افراد است. آقای غنی افسود ولی مقابله با مشکلاتی که افغانستان با آن روبروست نمیتواند تنها توسط آن کشور انجام شود.
ما با تهدیدهای مشترکی روبرو هستیم. این نیروها نمیتوانند فقط اروپا یا آمریکا را محافظت کنند. دوست داشته باشیم یا نه، ما در دنیای به هم پیوسته زندگی میکنیم که نیروهای جهانی در آن چه خوب چه بد وجود دارند.
بر اساس پیمانی که روز سه‌شنبه بین مقام‌های افغانستان و ایالات متحده امضا شد، پس از خروج نیروهای رزمنده آمریکایی از افغانستان، بخشی از نیروهای ائتلاف بین‌المللی برای آموزش نیروهای افغان و کمک به مقابله با القاعده در آن کشور باقی خواهند ماند.
در روز هفتم اعتراض‌ها در هنگ کنگ پلیس ناچار به دخالت شد. جمعه میان دموکراسی خواهان و شهروندان مخالف آنها درگیری رخ داد و صدها طرفدار حزب کمونیست به محل تجمع تظاهر کنندگان در یک مرکز خرید پر رفت و آمد حمله کردند و چادرهای سرپناه و شعارهای نصب شده را برهم ریختند. به علت باران تند شمار تظاهر کنندگان امروز کمتر از روزهای پیش بود. جزئیات آخرین تحولات هنگ کنگ در گزارشی از گیتاریان.
درگیری اجتناب ناپذیر نمی رسید. اینجا مانک کوک یکی از معروفترین و شلوغترین مراکز خرید هنگ کنگ است. طرفداران دولت پکن به دموکراسی خواهان یورش بردند. برای جدا نگه داشتن آنها پلیس زنجیری انسانی درست کرد. در واکنش به محاصره ساختمان اداری دولت مرکزی و دفتر فرمانداری توسط دموکراسی خواهان، رئیس پلیس گفت تا آنجایی که میتواند از خود بردباری نشان خواهد داد، اما تظاهر کنندگان هم باید با آنها همکاری کنند. محاصره باعث شده اداره دولت مرکزی موقتاً تعطیل شود، زیرا گروهی از کارمندان نتوانستند از سد تظاهر کنندگان بگذرند. پنجشنبه شب دقایقی پیش از نیمه شب فرماندار کل هنگ کنگ جلوی دوربین قرار گرفت و اعلام کرد نماینده‌ای برای گفتگو با معترضین انتخاب کرده و موضوع گفتگو هم اصلاحات سیاسی خواهد بود، اما طبق خواسته آنها استعفا نخواهد داد. دوران فرمانداری او در سال 2017 سپری می شود و پکن می خواهد ابتدا نامزدهای جانشینی او توسط گروهی که عمدتاً طرفدار دولت در پکن هستند را تایید کند، چیزی مانند شورای نگهبان ایران. اما این تظاهر کنندگان مخالف این روش هستند. رئیس دفتر سابق فرماندار کل معتقد است برخورد دولتی صحیح نبوده و هشدار می‌دهد که اگر دولت از فرصت مذاکره درست استفاده نکند، تظاهرات ادامه خواهد داشت. In the final analysis, what we need
is for Beijing to trust the people of Hong Kong. پکن باید به مردم هنگ کنگ اعتماد داشته باشد. اگر به ما حق رأی داده شود، من یقین دارم از این حق مسئولانه استفاده خواهد شد و ما فرمانداری انتخاب خواهیم کرد که هم بتواند با پکن کار کند و هم در دید ساکنین هنگ کنگ از طرف آنها سخنگوید. فرماندار کنونی این گونه عمل نمی کند.
و در پکن مردم از واقعیات آنچه در هنگ کنگ می گذرد اطلاع درستی ندارند. این دانشجو میگوید رسانه‌های محلی مناطق دیگر چین میگویند هنگ کنگی‌ها روز ملی را جشن گرفتند. اما رئیس دانشکده مطالعات دولتی و بین‌المللی در دانشگاه بپتیست هنگ کنگ معتقد است بالاخره اخبار واقعی به دیگر نقاط چین خواهد رسید. So I think in the longer term
what we living these days in Hong Kong. من فکر می‌کنم هر چه این دوران طولانی‌تر شود، تأثیر واقعی بر جامعه کلی چین، جوانان و دانشجویان سرزمین اصلی خواهد گذاشت. باید دید آیا انفجاری مشابه در آینده در آنجا هم صورت خواهد گرفت؟
حزب کمونیست چین تظاهرات را غیرقانونی دانسته و جمعه در سرمقاله یک رسانه دولتی گفته است نافرمانی مدنی محکوم به شکست است. و سرمقاله دیگر در روزنامه خلق که دولتی است نوشته است امتیازی برای اصلاحات دموکراتیک داده نخواهد شد. گیتا آریان، صدای آمریکا.
و در خبری مربوط به اوکراین، در پی کشته شدن یکی از کارکنان صلیب سرخ در اوکراین، این سازمان بمباران بی‌محابای منطقه فعالیت کارکنان این سازمان را محکوم کرد. روز پنجشنبه لورن دو پاسکویی، کارمند صلیب سرخ، شهروند 38 ساله اهل سوئیس، بر اثر بمباران ناحیه همجوار محل فعالیت این سازمان کشته شد. شورشیان و دولت اوکراین یکدیگر را مسئول این حادثه معرفی می‌کنند. در هفته جاری به رغم اعلام آتش‌بس، شورشیان هوادار روسیه تلاش مجددی